آرزو دارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم. بازار گفتگوی این هفته هم به پایان رسید که نتیجه زحمت و تلاش زینب محمودی تهیه کننده، اله سادات مصطفی هماهنگی، سرکار خانم مهندس سمانه محمودیان به عنوان صدا بردار، من شهناز محبی فرد گوینده. خداحافظ.
بله، برنامه بازار گفتگو با موضوع اتحادیه لوازم یدکی خودرو تقدیم حضورتون شد و ما با روی موج گفتگو کماکان همراه شما هستیم. الان ساعت 16:39 هستش و قرار تا لحظاتی بعد گفتگوی بعد رو تقدیم حضورتون کنیم.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دل آرایم، مجموعه زیبایی، مجموع که من دارد از من که پریشانم. نقشیما از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم. ای خوبتر از لیلی بیبست که چون مجنون، عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. باش زمین این دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم. یک باش زمین این دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی.
عصر شما بخیر باشه دوستان. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، ما قراره که یکی از گفتگوهامون راجع به یک رویداد بسیار مهم باشه و رویداد هم رویداد ایران ژئو هست که پنجمین دورش داره برگزار میشه، یک نمایشی از قدرت فضایی ایران در حوزه نقشه برداری و سنجش از راه دور که میتونه توانمندی های ما رو به نوعی در این حوزه ها نشون بده، توسعه ماهواره های بومی، ارتقاء دقت داده‌های جغرافیایی که ثبت می‌کنیم و البته کاربرد اون که در حوزه مدیریت منابع کشاورزی، بحران و امنیت ملی و موضوعات دیگری هست. در این خصوص جناب آقای دکتر حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران همراه ما شدند تا در رابطه با این رویداد و البته توانمندی‌های کشور بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای سالاریه، خدمتتون عرض سلام دارم.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه شما. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای سالاریه، راجع به رویداد ایران ژئو پنجمین دورش برامون بفرمایید و البته بعد هم دستاوردهایی که قابل رویت هست در این نمایشگاه در این رویداد.
بله. خب این رویداد که با همت در واقع مجموعه از شرکت‌های دانش‌بنیان و با مدیریت مجموعه سازمان جغرافیای نیروی مسلح و سازمان نقشه برداری کشور ما که برگزار شده،
بله،
و یکی از رویدادهای بسیار مهم در عرصه ارائه خدمات و معرفی توانمندی‌های کشور در حوزه در واقع تصویر برداری، نقشه برداری و بخشی هم که در واقع فرمودید در ارتباط با موضوعات فضایی هستش و با مجموعه پژوهشگاه فضای ایران و بخشی از شرکت‌های فعال حوزه فنش از دور هم در این رویداد حضور دارن. خب یکی از موضوعاتی که همیشه در واقع مطرح میشه به عنوان خروجی و فایده حوزه تصویربرداری فضایی در واقع اون چیزی هستش که ما در این رویداد دنبال میکنیم. توی این رویداد توانمندی‌های کشور در بحث استفاده از داده ها و تصاویر ماهواره‌ای در واقع به خدمت دوستانی که حضور پیدا میکنن و تماشا میکنن و دنبال میکنن موضوعات فضایی در واقع ارائه میشه. خب ما تصاویر ماهواره در حوزه های مختلف در زمینه سنجش از دور، در حوزه مدیریت بلایای طبیعی، مدیریت منابع ارزشمند طبیعی، منابع آبی، منابع کشاورزی، حوزه های محیط زیستی، بحث های معدن، شناسایی معادن، بحث کاداستر و بروزرسانی نقشه ها، نقشه هایی که در کاربرد متنوعی داره در کشور مورد استفاده قرار میگیره. تصاویر ماهواره یکی از بهترین ابزارها و سریع‌ترین ابزارها برای بروزرسانی نقشه‌ها در نقاط مختلف هست. می‌دونیم که الان استفاده از تصاویر ماهواره به راحتی میشه حوزه‌های ساخت و ساز رو مدیریت کرد و اگر احیاناً اختلافی وجود داشته باشه در بحث استفاده از منابع زمینی و در واقع در بحث مرز اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد در بازه‌های زمانی مختلف میشه این کار رو انجام داد. در بحث بیمه‌های کشاورزی، جایی که بحث برآورد خسارت جزء تکالیف حوزه بیمه قرار میگیره، باز از تصاویر ماهواره‌ای به راحتی میشه استفاده کرد. یکی از موضوعات مهمی که بسیار شرکت‌های دانش‌بنیان و قوی حوزه فضایی ما الان دارن کار میکنن و ارائه میدن همین برآورد خسارت هستش. قبل از زلزله، قبل از در واقع سیل، تصاویر رو با بعد مقایسه میکنن و مشخص میکنن که چه میزان در چه مناطقی آسیب خوردگی وجود داره و خب اینها در واقع توانمندی‌های ارزشمندی هستش که با استفاده از ظرفیت فضایی در کشور فراهم میشه. تو این رویداد همونطور که فرمودین، خب به هر حال یک بازنگری، یک در واقع بازبینی هستش رو توانمندی‌ها، آخرین وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف، شرکت‌هایی که در
مهم‌ترین دستاورد چی است آقای سالاریه تو این نمایشگاه؟
ما تو بحث استفاده از تصاویر ماهواره، استفاده از هوش مصنوعی رو تو کشور به خوبی دارن کشور شرکت‌ها دارن دنبال می‌کنن. خب تصاویر ماهواره‌ای بسیار تخصصی است و بسیار وابسته به فرد در گذشته عمل می شده، ولی الان با استفاده از پردازشگرهای بسیار خوبی که وجود داره و با توجه به حجم عظیم دیتا که فراهم شده، به راحتی میشه با استفاده از الگوریتم‌ها و متدهای هوش مصنوعی بخشای خوبی از اون کار تشخیصی رو با استفاده از ماشین و با استفاده از هوش مصنوعی انجام داد.
و اینها آقای دکتر سالاریه، اینها به مرحله تجاری هم نزدیک هستن. ملموسش مثلا ما میتونیم وعده بدیم که 6 ماه بعد مردم در فلان برنامه کاربردی یعنی اپلیکیشن این خدمات رو میتونن بگیرن. اینها
البته من یه توضیح کلی بدم. عموما استفاده کننده ها در این حوزه به نوعی دستگاه‌های دولتی حاکمیتی هستند.
بله بله.
جز البته حوزه کشاورزی که خب اخیراً خیلی توسعه پیدا کرده و کشت و صنعت‌ها و حتی کشاورزها میتونن از اپلیکیشن‌های مختلفی که شرکت‌ها دارن توسعه میدن استفاده میکنن.
بله.
عموماً غیر از این استفاده کننده‌ها به اون دستگاه‌های حاکمیتی دولتی بیمه ها و همسال و مثلا
خب یعنی خدماتش اثرات اون خدمات
بله قطعا همینطوره. کشاورزی به ویژه ببینید ما الان اپلیکیشن های بسیار خوبی داریم در حوزه کشاورزی که عموما هم شرکت های خصوصی توسعه دادن
خوب.
و خب به راحتی کشاورز میتونه مدیریت بکنه زمین خودش رو با اثر تصاویر ماهواره‌ای پیشنهادات بسیار خوبی بهش داده میشه. وضعیت کشت، وضعیت خشکی زمین، وضعیت آفت زدگی، وضعیت سبزی زمین، سبزینگی، شاخصهای مربوط به در واقع بیوتکنولوژیکی زمین، اینها در واقع به کشاورز داده میشه و کشاورز با استفاده از این داده ها و با توجه به این پیشنهاداتی که بهش داده میشه میتونه اقدام مناسب در زمان مناسب انجام بده.
و در حوزه پایش خشکسالی و مدیریت منابع طبیعی الان این توانمندی ها و این خدمات چگونه؟
ببینید یکی از مهمترین موضوعات پایش سطح آبی کشور هستش. یکی از مسائلی که در حوزه آب خیلی مهم هست اینه که سرریز یعنی حوزه تأمین آب در بحث منابع آبی در بسیار از موارد خارج از مرزهای ایران قرار گرفته. مثلا ارتفاعاتی هستش که در کوههای مناطق جغرافی دیگر کشور هاست و ما حوض آبریز هستیم. خب یکی از مسائل مهم این هستش که با استفاده تصاویر ماهواری وضعیت آبی در ارتفاعات و در سدهای سایر کشورهایی که بنا هستش که به ما سهم آب بدن با توجه به قوانین بین المللی که وجود داره اینها برآورد میشه و خب این در بحث مناظرات و مذاکرات بین‌المللی بسیار اثرگذاره و معمولا ما به تمام دستگاه‌هایی که در این حوزه وظیفه مذاکره رو به عهده دارن و در واقع در گفتگوهای دو جانبه ما این داده‌ها رو در اختیارشون میتونیم بذاریم و گذاشتیم و خواهیم گذاشت که بتونن از طریق این به هر حال اون سهم آبی که وظیفه دارن به کشور ایران داده بشه متقاضی کشور ما هستش و واقع در اختیارش گذاشته بشه. خب این از موضوعات مهمی هستش که در مدیریت منابع آبی استفاده میشه. یکی از موضوعات دیگه برآورد دقیق سطح آب سدها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، خشکی زمین که از موضوعات مهمی هستش که در حال در مدیریت منابع آبی استفاده میشه، در کار کشاورزی هم استفاده میشه. چون خیلی از در واقع که کشت‌هایی که انجام میشه بر اساس میزان رطوبت خاک هستش که پیشنهاد داده میشه و اون کشت در واقع بحث قابلیت انجام یا عدم امکان انجامش در واقع از طریق رطوبت و رطوبت سنجی سطح خاک هستش که قابلیت انجام داره و اینها تصاویر ماهواره‌ای و سیستم های پردازشی سنجش از دوری جا استفاده میشه. عرض کردم هوش مصنوعی از موضوعات مهمی هستش که الان عموما شرکت های فعال تو این حوزه دارن استفاده میکنن که روز به روز هم نرم افزارهای دقیق تری داشته باشن و هم استفاده ازش ساده تر بشه
و
در اختیار افراد
آقای سالاری، ما الان این توسعه ماهواره های بومی که دادیم چقدر ما رو از خرید داده های خارجی بی نیاز میکنه و آیا برآوردی داره چقدر صرفه اقتصادی داشته؟
بله ببینید تصاویر ماهواره ای خب بستگی به رزولوشن یا اون دقتی که تصویر داره در حوزه‌های مختلف مورد استفاده است. ما الان توانایی در واقع ساخت ماهواره‌های با دقت تصویربرداری 15 متر، 10 متر، 5 متر، به زودی هم پرتاب‌هایی داریم که ماهواره‌های با دقت بهتر از 5 متر رو در مدار قرار می‌دیم. که کاربری این ماهواره‌ها عمدتاً در حوزه‌های سنجش از دور، در حوزه‌های کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی میشه. و خب این ماهواره‌ها با استقرارشون تو مدار در کنار داده‌های سایر ماهواره‌ها که حالا به صورت رایگان یا خریداری میشه بعضن از کشورهای دیگه در کنار هم قرار میگیره و یه مجموعی از داده رو برای ما فراهم میکنه. ما به هر شکل برای در واقع اینکه بتونیم سریعتر در زمان کوتاه‌تر تحلیلامون انجام بدیم، تحلیل دقیق‌تر داشته باشیم، باید مجموعه عظیمی از داده‌ها هم ماهواره‌های بومی هم ماهواره‌های خارجی رو در اختیار داشته باشیم. اما در حوزه ماهواره‌های که دقت سنگ در تصویر برداریشون بهتر از یک متره که عمدتا در حوزه های نقشه برداری استفاده میشه. خب ماهوارهایی رو در دست طراحی ساخت داریم، ماهواره پارس 3 هستش و ماهوارهای دیگه که انشالله با پرتاب اونها و ساختشون عملا ما در باز در کنار ماهواره‌های دیگه ای که حالا تصاویرشو تهیه میکنیم از کشورهای دیگه میتونه یک مجموع عظیم داده‌ای رو برای بروزرسانی نقشه ها مفراهم بکنه.
بله، و فکر میکنی که در مسیر تجاری سازی این خدمات سنجش از راه دور و این حالا ماهواره ها و بحثای مرتبطی که دارید چه چالش هایی وجود داره برای دانش بنیان ها، برای کسانی که فعال؟
عمده چالشی که داریم این استش که محصولات و خدماتی که از طریق این شرکت ها داده میشه مشتریاش عموما دولتی هست.
بله.
و خب به هر حال موضوع های مدیریت کلان، مدیریت منابع محیط زیستی و امثال هم خب در عمل در اختیار مدیران سطح کلان کشور قرار میگیره و مشتری ها دولت. همین باعث شده که وجود مشتری دولتی یه مقداری به لحاظ بازار کار رو برای خیلی از این شرکت ها مشکل میکنه. زمانی شرکت ها وضعیت در واقع اقتصادشون خیلی شکوفاتر میشه که اپلیکیشن هایی که ارائه میدن، نرم افزارهایی که ارائه میدن قابلیت استفادهش برای مردم و برای عموم مردم و جامعه باشه. همطور که مثال زدیم مثلا در مورد کشاورزی، خود کشاورزتون استفاده بکنه، بتونه مدیریت بکنه، که الان تو این مسیر دارن حرکت میکنن. یعنی خیلی از شرکت ها الان محصولاتی دارن که قابلیت استفادهش برای افراد، برای کشاورز، برای کشت و صنعت ها، برای بیزینس ها قابلیت اجرایی داره.
خوب.
و اینها اگه توسعه پیدا بکنه و هر چقدر با استفاده از ابزارهای مثل هوش مصنوعی استفاده از این فراگیر و ساده بشه، خب طبیعتاً افراد عادی هم برای این تصاویر میتونن بیان عنوان مشتری وارد کار بشن. مثلا فرض کنید فردی نیاز داره به تصویر محل زندگیش، قرار ساخت سازی رو بکنه، قرار تصمیمی بگیره، قرار تغییراتی بده، یا نه در یه اختلافی با همسایه براش به وجود اومده تو بحث زمین کشاورزیش. خب اگر این کاربری ساده بشه به گونه‌ای که فرد بتونه به راحتی تصویر مد نظر خودش رو در اون بازه زمانی مد نظر با پردازش و تحلیل دقیق، یعنی نیاز به یک فرد خیلی متخصص نداشته باشه و بتونه با استفاده از هوش مصنوعی این تحلیل‌ها رو انجام بده، طرف بتونه خودش رأساً ورود بکنه و تصویر مد نظرش رو انتخاب بکنه، بگیره و اون پردازش لازم رو زمینش انجام بشه، خب این دیگه مشتری‌ها دیگه از در واقع دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی میره به سمت مردم. اون وقت این بازارش خیلی توسعه پیدا می‌کنه. ما عموما توصیه‌مون به شرکت‌های دانش‌بنیان این هستش با توجه به توسعه هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیلی برن به سمت تولید دستیارهای هوشمندی که بتونه به راحتی بدون نیاز به حضور یک فرد متخصص این تحلیل داده های تصاویر ماهواره رو بتونه برای فرد افراد انجام بده. اون وقت این بازار خیلی توسعه پیدا میکنه. البته این حوزه جدیدیه و تا همه دنیا هم جدیده و خب ما هم کشورمون تو این حوزه داریم کار میکنه، خوبم کار کردیم و انشالله خود این یک فتح بابی میشه برای رشد خرچ سریعتر اقتصاد فضا. چون اقتصاد فضا عمدتا زمانی رشد پیدا میکنه که پایین دست فضا، که همین حوزه هایی هستش که الان خدمت شما توضیح دادم.
بله.
این حوزه ها در واقع فراگیر رو همه گیر بشه.
آقای دکتر سالاری خیلی هم اذیتتون کردیم، میبینم که دوربرتون هم شلوغه. به عنوان سوال آخر و کوتاه لطفا بفرمایید ایران ژئو چه نقشی داره در همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و البته کمک کردن به همین شرکت‌ها و فعالان این حوزه؟
ببینید در درجه اول شرکت‌ها با دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی آشنا میشن، چون گفتم این نمایشگاه دو تا در واقع قطب اصلی در برگزاریش نقش داشتن، سازمان جغرافیایی نیروی مسلح و سازمان نقشه برداری. ما هم که به عنوان سازمان فضایی پژوهشگاه فضایی، خب به هر حال با توجه به اینکه بخشی از این شرکت‌ها در حوزه‌های فضایی کار می‌کنن همیشه در کنار عزیزان بودیم با افتخار و سعی کردیم که همه جوره ساپورت بکنیم. اینکه ارتباط و یک مواجهه خوبی بین این شرکت‌ها و دستگاه حاکمیتی اتفاق بیفته، دستگاه حاکمیتی نیاز خودشونو عرضه بکنن به این شرکت‌ها و شرکت‌ها هم تعاملندی خودشونو عرضه بکنن، نیاز سنجی بشه، خب یه گام بزرگ هستش واسه رشد اقتصاد این بخش میشه. این بخش اول. بخش دوم خارجی ها هستش که جناب عالی هم فرمودین. خب بخشی از شرکت کننده های این نمایشگاه چه بازدید کننده چه شرکت هایی که حضور دارن شرکت های خارجی هستن. اینها هم در واقع باعث میشه که اولا بچه های ما ایرانی ها و شرکت های ایرانی ظرفیت کشورهای خارجی رو بدونن، بازارهای بین‌المللی رو بهتر بشناسن و بهتر خودشون بتونن به اون عرضه بکنن و نیاز رو در واقع صرفاً به یک بازار داخلی فکر نکنن، چون به هر حال حوزه‌های با تکنولوژی سطح بالا، حوزه های تک مثل حوزه فضایی، حتما طرف باید یک نگاه خیلی عمیقی به بازارهای جهانی هم داشته باشه. اینم وجهه دوم. وجهه سوم که باز اینم خیلی برای ما مهم هست، بله، اینه که کار کنسرسیومی، همکاری بین شرکت‌های خصوصی به وجود میاد. خیلی پروژه‌ای که تو ایران تعریف میشه یا تو کشورهای دیگه پروژه بزرگیه. یه شرکت با یه تمام‌بندی خاص نمیتونه از پس اون پروژه بر بیاد. ما همیشه توصیه میکنیم که شرکت‌ها با هم در کنار هم صنف تشکیل بدن، اتحادیه تشکیل بدن، یک کنسرسیومی تشکیل بدن که بتونه تو پروژه‌های بزرگ، تو مناقصه‌های بزرگ بین‌المللی شرکت بکنن. تو کشور خود ما هم در واقع با یک ظرفیت بزرگی بیان تو قراردادهای بزرگ ما شرکت بکنن. این که میگم مثلا فرض بکنید یک شرکت ممکن تو زمینه پردازش تصویر قوی باشه، یه شرکتی ممکن تو بحث هوش مصنوعی و ارائه دستیار هوشمند مثلا تخصص داشته باشه، یه شرکتی ممکنه کاربردهای نقشه و امثال هم رو خوب کار کرده باشه. وقتی این شرکت‌ها کنار هم قرار میگیرن یه همافزایی ایجاد میشه و میتونن با هم دیگه تو پروژه‌های بزرگ شرکت بکنن. بنابراین این زل برای در واقع اینجور نمایشگاه‌ها جزء آورده‌های مهم میشه.
بله، خیلی از شما ممنونم جناب آقای دکتر حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران. امیدواریم که رویداد ایران ژئو باز هم تکرار بشه و دوره‌های بعدیش رو شاهد باشیم. شما رو به خدا.
خیلی ممنونم. خداحافظ.
خداحافظ. بله، گفتگوی من بود با آقای دکتر سالاریه در رابطه با پنجمین دوره رویداد ایران ژئو، نمایش قدرت فضایی ایران در نقشه‌برداری و سنجش از راه دور. ساعت 16:21 هستش. با روی موج گفتگو در این عصر جمعه پاییزی با هوایی مطبوع و البته نچندان سرد در خدمتون هستیم و امیدواریم که ما رو بشنوید.
بیچاره قلبم رفتی و خنده مرد رو لبام، فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام، یه نمه بارون میزنه هرچی خاطرت میاد، اون روزا چی شد باش یکی اون روزا رو پس میداد، بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تا نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی، بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تا نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی، بگو کجای این شهری، چرا بچه هم بحری به تو نمیادش این همه بیرمی چرا حال منو دیگه نمیفهمی
عصرتون بخیر باشه. دوستان همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم موضوعی داریم در برنامه امروز برای گفتگو در رابطه با رویکردهای مغرضانه کانادا هست و به تازگی هم یک قطعنامه حقوق بشری کانادایی ها علیه ما در کمیته سوم سازمان ملل تصویب کردن که به نوعی رویکردهای سیاسی و مغرضانه دولت کانادا رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران نشون میده و نمایندگی میکنه. ما میخوایم هدف اصلی کانادا رو از این اقدام و از این قطعنامه مورد پرسش قرار بدیم از جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام علیکم خدمت حضرت علی جناب دکتر پیروزی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران اسلامی، در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای شجاعی. هدف اصلی کانادایی ها از ارائه این قطعنامه حقوق بشری چه هستش؟
بله، خدمت شما هست. خب مستظر هست دایی دکتر که کانادا همه ساله محوریت این موضوع رو بر عهده میگه به صورت سیستماتیک و خب از طرفی وقتی که حقوق بشر بازیچه و ابزار اعمال فشار سیاسی به بعضی از کشورهای مستقل مثل جمهوری اسلامی ایران میشه، لذا جالبه که متهمان اصلی نقض سازمان یافته حقوق بشر مثل امروز در جایگاه مدعی قرار میگیرن. خب مستحضر هستید که متاسفانه مفهوم حقوق بشر امروز در مجموع واقعا تبدیل به یک ابزار شده و قدرت‌های بزرگ برای تأمین هدف‌های خودشون از واژه حقوق بشر استفاده میکنن. واقعا دلشون هم برای انسان‌ها نمی‌سوزه و مصادیق زیادی هم داریم که حالا شاید فرصت نباشه به اونها بخوام اشاره بکنم. همین خود کانادا یکی از در واقع که امروز مدعی دفاع از حقوق بشر هستش و میاد و قطعنامه تصدیق میکنه، یکی از ناقضین اصلی حقوق بشر در خصوص شهروندان خودش هستش. خب اینها جالبه که همون چیزی رو به عنوان از حقوق بشر امروز دارن نمایش میدن، اون استاندارد دوگانه‌ای هستش که امروز ما داریم در واقع اون رو مشاهده میکنیم. قطعنامه اخیر یک بار دیگر آقای پیروزی نشون داد که مسئله اصلی کانادا و اونهایی که همپیمانش بودن و کنارش بودن در واقع حقوق بشر به عنوان اون ارزش مفهومی خودش نیستش، بلکه یک ابزاری هست برای مهار بعضی از کشورهایی که حاضر نیستن که واقعا استقلال خودشون رو در اختیار کشورهای استعماری قرار بدن. خب پاسخ جمهوری اسلامی ایران هم روشن هستش که جمهوری اسلامی ایران این رو به عنوان یک استفاده سیاسی از این مفهوم بسیار زیبا میدونه و این حمله سیاسی و تبلیغاتی اخیر کانادا رو علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق تصویب این قطعنامه که خیلی هم کمرنگ بوده در واقع نه اخلاقی میدونه نه در واقع واقعی میدونه نه فنی
خب
میدونه.
آقای دکتر شجاعی، چه نشانه هایی هست که ما بگیم این قطعنامه کانادایی ها مثلا در پیوند با سیاست های آمریکاست و از اون ور چقدر جنبه حقوقی داره که ما بتونیم ازش این نشانه هایی که شما میگید رو استنباط کنیم؟
ببینید این مشخص است اگر تاریخ صدور این چنین قطعنامه هایی را این دکتر پیروزی مرور بکنیم.
بله.
این قطعنامه‌ای که به ابتکار کانادا در سازمان ملل در واقع به اصطلاح برای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، تکرار یک سنت سالیانه هست. در سالهای گذشته هم اتفاق می افتاده واقعا، ولی یک آینه تمام قد از ریاکاری ساختاری و عدم مشروعیت این چنین قطعنامه‌ای هستش. خب شما میدونید که در خود کانادا هم گورهای دست جمعی کودکان بومی پرونده‌اش هنوز مشخص نشده. اون نسل‌کشی فرهنگی و تبعیض ساختاری که در واقع کانادا همیشه متهم به اون بوده و هیچ وقت هم پاسخ مناسبی نداشته، اینها موضوعاتی است که در خصوص حقوق بشر خود کانادا مرتفع نشده و امروز جالبه که خودش رو در مقام قاضی میدونه. خب این عرض بکنم خدمت شما که البته از حدود 20 سال پیش هم کانادا، دو دهه هستش که کانادا خودش رو به نوعی در واقع در سندهای وزارت خارجه‌اش هم میتونه متوجه در واقع مشاهده فرمایید که خودش رهبر تنظیم قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را معرفی کرده.